أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان نظر چهار مسئله از مسائل نظر از اهمیت بیشتری برخوردار بودند که در بین این چهار مسئله دو مسئله اهمیت ویژه داشتند. یکی نگاه مرد به مرد، یکی نگاه زن به زن و یکی نگاه مرد به زن نامحرم و دیگری نگاه زن نامحرم به مرد. در بین این مسائل چهارگانه نگاه نامحرم به نامحرم از همه مهمتر بود. در جریان نگاه مرد به زن نامحرم گاهی به اجماع تمسک می‌کردند و می‌کنند که قبلا اشاره شد. تمسک به اجماع ست اشکال دارد. یکی با بودن آیات و روایاتی که فقها رضوان الله علیهم به این آیات و روایات استدلال میکنن، این اجماع نمیتونه اجماع تعبدی باشه. اگر هم منعقد شد در حد تأیید است نه دلیل. دومی که بسیاری از فقهای بزرگ از قدما و متأخرین این رو مطرح نکردن تا شما ادعای اتفاق بکنید. سومی که ما مشاهده میکنیم بزرگان فقهی ما رضوان الله علیهم در اینجا اختلاف دارن. شما میبینید مرحوم صاحب جواهر و مرحوم شیخ انصاری که دو قطب فقهی ما هستن، اینو با هم اختلاف دارن و همچنین دو تا جریانی که با این دو فکر همراهن. و چگونه میشه در یه مسئله که مورد اختلاف است کسی بتونه ادعا اجماع بکنه؟ البته اگر کسی برای کسی ثابت شد که اتفاقی در مسئله هست، اگر ثابت شد که اتفاقی هست در حد تأیید است. مطلب دوم آن است که فرق نمی کند. مثلا شیخ طوسی رضوان الله علیه در تبیان و در نهایه نظر موافق داده است که حلال است. بعد این بزرگان برای اینکه ببینن با اجماعشون هماهنگ نیست میگن تبیان تفسیر است، کتاب فقهی که نیست. نهایه هم برای فقه تنظیم نشده، اون اساس کار مثلا مبسوط است. خب بالاخره فتوای ایشون اینه دیگه. یه وقت هست که تعلید برهان اقامه میکنن، میشود گفت به اینکه شون در نهایه برای سبقه تفسیری دارد نه سبقه فقهی. اگر در ادله مرحوم شیخ طوسی یه مقدار ضعفی باشد قابل اغماز هست، اما وقتی فتوای ایشون دیگه، اگر فتوا را در نهایه ذکر بکند یا در تبیاز ذکر بکند دیگه نمیشه گفت که مسئله اجماعی است. این مال قدما. متأخر هم که بینید مرحوم شیخ انصاری و صاحب جواهر رضوان الله علیهما کاملا رو در روی همان. فقهای بعدی مثل مرحوم خوی رضوان الله علیه، مرحوم است عبدالعلی، اینا هم حامیان این دو جریانن. اگه فرمایش مرحوم شیخ انصاری خوب جمع‌بندی کرده ایشون خوب روشن بشه و فرمایش مرحوم صاحب جواهر هم تا حدودی مبسوطاً بیان شده ارزیابی بشه، وقت انتخاب اختیار با خود آیونه. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه فرمایش محقق را خب از افول اقوال میدونه. خب اگر چون چه مسئله اجماعی باشه دیگه این چنین نیست که شارح و ماتن اینجور با هم اختلاف داشته باشن. مرحوم محقق چه در متن شرایط چه در متن المختصر و نافع که مرحوم صاحب ریاض شرح کردن مائل به جوازن، همونطور که شیخ طوسی وائل جواز بود. اومد با فتوای شیخ طوسی از قدما، با فتوای محقق از فقهای میانی، با فتوای شیخ انصاری از متأخر، و چگونه انسان بدون ادعا اجماع بکنه؟ در کدوم عصر اجماع منعقد شد؟ عصر شیخ طوسی منعقد شد، عصر محقق منعقد شد، عصر شیخ انصاری منعقد شد. ما سه تا فحل فقهی داریم در سه مقطع تاریخی، هر سه موافق با جواز دیدنن و مخالف با شما. مطلب دیگه این که برای اینکه روشن بشه فرمایش مرحوم خویی و فرمایش است عبدالعلا اینا به کجا هم سمت میرسه، مرحوم شیخ انصاری اون کتاب هایی که شرح کرده بهتر از اون کتاب هایی که خودشون به عنوان تألیف مستقل نوشتن. مستحضرید که درس خارج مرحوم شیخ انصاری همزمان با تألیف این مکاسب بود. مکاسب به کتاب درسی نیست، مکاسب رو در فرصت چند ساله نوشتن و گاه مقدم و مؤخر است، تنظیمی در کار نیست، اما ارشاد مرحوم علامه را ایشون شرح کردن. خب مرحوم علامه میدونید خیلی منظم چیز می نویسه تا اون جایی که برش مقدور بود. متن ارشاد مرحوم علامه رو مرحوم شیخ انصاری شرح کردن و چون متن منضبط است شرح هم منضبط است، اما خدا غریب رحمت کنه شیخ انصاری رو، این رو خیلی منظمتر از مکاسب نوشتن. این کتاب نکاح، این بزرگداشت و کنگره اجلالی که برای مرحوم شیخ انصاری گرفتن، مجموع آثارشون چاپ شده، جلد 20 مربوط به نکاح هست. در این جلد 20 که بخش اول شرح ارشاد مرحوم علامه است، ایشون مجموع تعلیل ها و تأیید هایی که برای حرمت نظر به وجه و کفین ذکر شده است بیان کردن، تقریبا 10 است. بعد تمام این وجوه دهگان اشکال میکنن. اگر اینها روشن بشه بعد نقدهای مرحوم است عبدالعلا و مرحوم خویی هم مشخص میشه. پس کتاب و نکاح مرحوم شیخ انصاری یعنی جلد 20 از این موسوعه ای که در کنگره ایشون چاپ شده است، این که جلد 20 مربوط به نکاح است. صفحه 44 متن ارشاد مرحوم علامه این است: ولا یجوز النظر الی الاجنبیه. این متن است. اونگاه شما مشخص کردن که ما 3 مسئله رو در کنار هم داشته باشیم. یکی این که نگاه به ما ادای وجه و کفین مطلقا حرام است، چه با لذت چه بی لذت، و این خارج از بحث است. دوم این که نگاه به وجه و کفین مع اللذه او الریب حرام است بلا اختلافه. سوم این که نگاه به وجه و کفین بدون لذت و ریبه آیا جایز است یا نه، فیه نظرا انظار. پس محور بحث مشخص شد، در ماسوای وجه و کفین نیست، بالاطلاع اتفاق حرام است. نظر با لذت و ریبه محل بحث نیست، بالاتفاق حرام است، چه در وجه و کفین چه در ماسوا. مسئله سوم محل بحث است، یعنی نظر به وجه و کفین بلا لذت ولا ریبت، مثل که دیوار رو نگاه میکنه، کفش زن رو نگاه میکند، پای زن رو نگاه میکند، بنابراین که ظاهر قدم جزء الا ما ظهر باشد، آیا این جایز است یا جایز نیست. 10 که بعض یا تعلیلن بعض یا تأییدن ایشون تقریبا ذکر میکنن. حالا این وجوه اشعره رو بخونیم، با کتاب مانوس باشید، رو هوا کسی ملا نخواهد شد. یعنی هرچه که بحث از خارج گفته می شود، از متون فقهی گرفته شده، از آیه گرفته شده، از روایات گرفته شده، اولا از متون فقهی گرفته شده ثانیا، و از ذهن مخاطب منتقل بشه ثانیا. این مخاطب بزرگوار باید در اون چرا که شنیده ارزیابی بکنه ثالثا، برگرده به آیات و روایات و متون فقهی رابعا، جنبندی بکنه خاند خامسا تا بشه صاحب نظر. در صفحه 44 این جلد 20 متن ارشاد این است: ولا یجوز النظر الی الاجنبیه. مرحوم شیخ انصاری فرمود که وَعْلَمْ اَنَّهُ لَا خِلَافَ در این که لَا يَجُزُ النَّظَرُ إِلَى الْأَجْنَبِيَّ مطلقا مع تلزز اول ریبه با لذت و خوف خطر مطلقا حرام است، چه وجه و کفین باشد چه غیر وجه و کفین. این یکی. دو، ولا یعنی اختلافی نیست، جائز نیست. فی انه لا یجوز مطلقا فی غیر الوجه و الکفین، چه قصد ریبه، چه ریبه باشد نباشد، چه لذت باشد چه نباشد، این دو خارج از بحث است. سوم، نظر در وجه و کفین بدون ریبه و لذت، این محل بحث است. پس مسئله اول، مسئله دوم مورد اتفاق است، سوم محل بحث است. فختلف فیه فقیر بالجواز مطلقا علی کراهیتن، که حرف مرحوم محقق با یه قیدی است که مرتن واحده است، ولی یه قول این است که نگاه کراهت دارد مطلقا، بعضی میگن یک بار، بعضی میگن بیش از یک بار. و قیل بالجوازه مرتن لا ازید، یک بار جائز است، زائد بر یک جاز حرام است. و قیل لا یجوز و مطلقا، منع مطلق است که حرم صاحب جواهر از همین قبیل است. الا للحاجم، مثل طبیب باشد یا برای شهادت باشد و مانند اون. و هو الذی اختاره المصنف قدس سره هنا، مرحوم علامه هلی رو جبلان فکری که داشتن، مستحضری که در بعضی از کتاب های فقهی میگن سارت اقواله به حسب کتبه، یعنی اگر 5-6 کتاب دارد در هر کتابی یه نظر خاص میده، چون وقتی ایشون دست به قلم میکنه که فکر جدیدی برش آمده باشد. خب پس مرحوم علامه میگن به این که مطلقا جایز نیست، که صاحب جواهر همین قول دارد، برخی ها مثل محقق در متن شرایع در متن المختصر النافع گفتن جائز است، علا کراهیتن، حالا یا مرتن واحده یا مطلقا، و بعضی دیگر هم همین حرف مرحوم علامه را زدن. خب این بزرگوارانی که میگن نگاه به وجه و کفین جائز نیست الا للحاجه، چه چه قصد ریبه باشه چه قصد ریبه باشه، طبق این ده وجه میگن که بعضی از اینها تحلیل است، بعضی از اینها تأیید. یک، تمسکن به عموم ما دل علی وجوب غض بصر و قوله تعالی ولا یبدین زینتهن، این دو دلیل قرآنی برای حرمت نظر به اجنبی است. اشی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، این یک. دومی ولا یبدین زینتهن، هم دلیل اول میگوید مرد باید چشم پوشی کند، هم دلیل دوم میگوید زن باید اظهار نکند. اینا تعلیل است، اما تأیید مؤیدن به مفهوم الاخبار المتقدمه فی انه لا بأس بالنظر الى وجه من یراد و تزویجها، اینا تأیید است. تأیید به این که کسی که بخواهد ازدواج کند به شخص او اجازه میدن که نگاه به نامحرم بکند. خب مفهومش اینه که اگر قصد ازدواج ندارد حق نگاه ندارد دیگر، و این چون مفهوم شفاف و روشنی نیست، در حد تعلیل نیست، در حد تأیید است. مؤیدن به مفهوم الاخبار المتقدمه فی انه لا بأس بالنظر الى وجه من یراد و تزویجها، نحوه مفهوم گیریش هم این است، حیثش طورت فی بعضها عدم البعث به صورت ارادت تزویج، در اون گونه از روایات دارد که این ارادت تزویج، مفهوم شرطش اینه که اگر اراده تزویج ندارد خب نگاه جایز نیست. چهارم، و به ما دل علا، یعنی معیدن به ما دل علا ان نظر سهم من سهام ابلیس، یا این به ما اگر دلیل باشه به اینها تمسکن به عمومه، نظیر آیه غز جمله قل المؤمنین یک، جمله لا یبدین دو، که اینا دلیلن و اگر در دلالت اینها تردید داشته باشن این شبیه تأیید قبلی است، این به ما یا شبیه تمسکن به عموم ما دله یا معیدن به مفهوم الفلان، اگر تام بدونن که دلیل است و اگر تام ندارن که تأیید است، و به ما دل علا ان نظر سهم من سهام ابلیس، البته این دلیل بر حرمت است، منتها حالا این اطلاق داشته باشد همونطوری که آدم دیوار نگاه میکنه اونجور در وجه و کفل نگاه بکنه بازم سهم من سهام ابلیس، این که نیست. چهارم، یا و ان زن العین ان نظر، این روایاتی که در زنای چشم نگاه است. پنجم یا ششم، و انه رب نظرت او رسد حسرت، نظر و نظره مثل تمر و تمره، نظر و نظره مثل تمر و تمره، یکی مال جنس است که مال وحدت، رب نظرت یعنی یک گاهی نگاه او رسد هستن یوم القیامه، و به مکاتبت سفار که گوی میگوید کتبت الی ابی محمدن وجود بارش امام عسکری سلام الله علیه، فی رجل اراد ان یشهد علی امرأت لیس لها بمحرم، مکاتبه است به حضرت نوشتم که در محکمه قضا زنی باید شناسایی بشود و کسی که این زن را میشناسد باید شهادت بدهد که این زن همون زن است. فی رجل اراد ان یشهد علی امرأت لیس لها بمحرم، میخواد ببیند که این شهادت بدهد که این زن همون زنی است که فلون کار را کرده یا نکرده، فلون حرف زده یا نزده. هل یجوز له ان یشهد علیها بهی من وراء الستر و یسمع کلامها اذا شهد رجلان عدلان انها فلان بنت فلان التي تشهد که و هازا کلامها، آیا میشه که دو نفر شهادت بدن بگن این همون کسی است که این حرف زده، این زن همون کسی است که فر مقام این حرف زده یا این کار کرده؟ او لا یجوز له الشهاده حتی تبرزه و یثبتها بعینها، آیا حتما باید پشت پرده باشه یا نه حتما باید که میتونه باید این رو ببینه؟ فوقع تو مکاتبه بود، حضرت در جواب مرغوب فرمود تتنقب و تظهر للشهاده، این زن نقاب ببنده برای شهادت حاضر بشه یا شاهد بشه یا مشهود علیها بشه، بخواد شهادت بده با حجاب وارد صحنه بشه شهادت بده، با نقاب بیاید و شهر بده که او رو نبینن. خب تأیید بعدی، و به جریان سیره علی من از نسائه من ان یخرج نمان کشفات، سیره متشرع این است که نمیذارن زنهای اینها بدون روبند وارد بازار و خیابان بشون، حتما باید وجهشون رو بپوشونن. خب اگر نگاه به وجه اینها جایز بود دیگه سیره متشرعه بر این نبود که زنها با روپوش وارد صحنه بشن. در تأیید بعدی یا دلیل، ولأن النظر مزنة الفتنه فالالیغ به محاسن شرعه حسم الباب، تأیید بعدی یا دلیل بعدی، ولأن امرأی خسامیه امرأه خصعمیه در جریان حج چند تا سوال و جوابی دارد. این زن خصعمیه آمد حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حجۃ الوداع استفتا بکند، بعض مطالب را از حضرت فتوا بگیرد. جاءت الی رسول الله صلی الله علیه و سلم فی حجۃ الوداع تستفتیه، از حضرت بخواد فتوا بگیرد. و کان الفضل ابن العباس ردیف رسول الله صلی الله علیه و سلم، فضل ابن عباس پشت سر حضرت نشسته بود در یه مرکبی. فاخذ ينظر الیها و تنظر الیه، هم اون زن خصعمیه فضل ابن عباس نگاه میکرد، هم فضل ابن عباس اون زن نگاه میکرد. در این حال فصرف رسول الله صلی الله علیه و سلم وجه الفضل عنها، صورت فضل را برگردون، که عملا گفت نگاه نکن، نه تنها دستور داد بلکه صورتش برگردون، مثلا با دست مبارکش صورتش کنار زد. بعد این جمله را فرمود و قال رجل شاب و امرأت شابه اخاف و ان یدخل الشیطان بینهما، زن جوان مرد جوان، من میترسم شیطان بین اینها وارد بشود. این مجموعه که اگر بعضی ها را داخل در بعض بکنید چه اینکه هست، تقریبا حد اکثر 10 وجه که بعضی دلیلن بعضی تأیید. مرحوم شیخ انصاری فرمود که هذه جمله ما وقفت علیه من ادله القول بالبن، اونا که میگویند نگاه مرد به وجه و کفین زن نامحرم ولو لذت نباشد ولو ریب نباشد حرام است، به همین ادله و معیدات توسط کردن. اون چه که من اطلاع پیدا کردم همین 10-12 وجه مثلا. ولی به فل جمیع نظر، نه اون ادله صلاحیت دلالت دارن نه اون معیدات صلاحیت تأیید. به فل جمیع نظر، اما اون دوتا آیه، اما فی آیت الغز که دارد قل للمؤمنین، این قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم از چی؟ از چی چشم بپوشن؟ یه همچه اطلاقی، یه همچه عمومی ندارد که شما بگویید از جمیع اجزای بدن حتی از وجه و کفینش باید غض بکند. یه همچه چیزی ندارد، متعلقش که ذکر نشده. فلأنها لا تفید العموم، اگر بفرمایید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم عن النساء اما حرم الله علیه، خب این مطلق است، اما همچه متعلقی ذکر نشده که این فعل جمله دلالت میکند نه بل جمله، یعنی موجب جزئیه است نه موجب کلیه، یا سالب جزئیه است نه سالب کلیه. این اشکال بر دلیل اول. اگر در سده بیان باشه بله، اما چی؟ از چی چشم بپوشه؟ از کی چشم بپوشه؟ نه، بالاخره فعل جمله استفاده میشه، ما از چی اطلاق بگیریم؟ یه کلمه باید باشه، یه چیزی باید باشه که یه وقت هست در سده بیان است، سوال میکند که آیا مرد میتواند به زن نامحرم تعرف کند؟ این سوالش مطلقه، چون سوال مطلق است این سخن از ترک استفسال فی حکایت الاحوال است. اگر در یه همچه زمینه معصوم بفرماید یا آیه نازل بشود قل للمؤمن یغضوا، خب سوال مطلق است، جواب هم رو دارد بیان میکند، این میشه احرام مطلق. اما این وقتی ابتداعا خود متکلم فرمود قل للمؤمن یغضوا، این جای سوال دارد از چی به چشم بپوشند. حد اکثر قضیه موجب جزئیه یا سالب جزئیه به هر برده می شود. شأن نزولش هم اون نگاه با لذت بود دیگه، اون کسی که خیره خیره شد و گرفتار شد و چشم اون استخوان دیوار صورت او را خراشید مواظب نبود، این نگاهش مشکل داشت دیگه، ایمال شأن نزولش. خب بس دلیل اولشون این اشکال دارد. و اما قوله دلیل دومشون که لا یبدین زینتهن باشد، اون خودش که با استثناء هم راست که فرمود ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. این الا ما ظهر منها قدر متیقنش وجه کفین دیگه. اونگاه روایاتی هم همین رو تأیید میکند، بعضی از روایات گذشته از وجه کفین اون معصم را اونجایی که علنگو میزد بالای مچ را هم تأیید میکند. دلیل اول با اون جهت نقض شد، دلیل دوم به این جهت نقض می شود. و اما قوله تعالی لا یبدین زینتهن فلا تخصیصها به قوله تعالی الا ما ظهر منها، چون استثناء شده دیگه. این الا ما ظهر منها در چند روایت که بعضی ها معتبرن بعضی غیر معتبر بالاخره مشخص کردن که وجه و کفین مستثناست، بعضی ها اونجایی که علنگو نصب میکنن اونجا رو استثناء کردن. الا ما ظهر منها و فسر این مستثنا فی روایت المحکیت ان تفسیر علی ابن ابراهیم به سیاب و الکهل و الخاتم و خضاب الکف و سوار، اینا مستثنا شد. و منظور از زینت این نیست که تو بازار طلا فروش هاست، این فرز است، این بالقوه زینت است، این زینت المرئه نیست، زینت هنه نیست. فعلیت این عنوان به این است که این در بدن او باشه، این میشه زینت المرئه، وگرنه اونی که تو زرگری هاست فلزه. یک، به زینت بالقوه است نه بالفعل. دو، آیه زینت بالفعل رو میگوید. سه، زینت بالفعل اینکه تو بدنش باشه دیگه. خب در روایت محکیه از تفسیر علی ابن ابراهیم این مستثنا به سیاب و کهل و خاتم و خضاب کف و سوار، علنگو خضاب کف با کف همراه دیگه. و فی مبسقت زراره، مرحوم شیخ این نکته رجالی را بازگو میکند، فرمود که ما توجه داریم که قاسم ابن عروه در این روایت هست، اگر قاسم ابن عروه نبود این مبسقه بود. و فی مبسقت زراره لولا القاسم ابن عروه، چون قاسم ابن عروه در این روایت هست این مشکل پیدا کرد، مشهد مبسقه نباشد. و فی مبسقت زراره لولا القاسم ابن عروه به ثانیه و ثالث به کهل و خاتم، چون اون چی که در تفسیر علی ابن ابراهیم بود سیاب یک، کهل دو، خاتم سه. در مبسقه زراره کهل و خاتم، خب این سرمه‌ای که به چشم کشیده شده، این سرمه‌ای که تو بازار هست ایره که نمیگن، که این سرمه‌ای که به چشم کشیده رو ایره میگن زینت المرء است دیگه. خب این سرمه چشم رو بخواد نگاه کنه بدون نگاه به چشم که نیست که. به ثانیه و ثالث به فی روایت ابی بصیر بالخاتم و سوار، این چهارم پنجم این ششومی و سومی در روایت ابی بصیر استثناء شده. پس در روایت ابی بصیر خاتم، انگشتر و علنگو استثناء شده. خب یعنی انگشت و مچ، بالاتر از مچ اونجا که علنگو بزنن اونجا رو میشه دید. کهر، زینت، چشم میشه دید. خب ولا ریبه ان ابداعهما مستلزمان لابداع الکفین غالبا، اگر انگشتر را بخواد ظاهر کند، علنگو را بخواد ظاهر کند که استثناء شده است، و بالاخره کفین استثناء اظهار میشه دیگه. بله، اونجا با بحث‌های اخیر داشتیم که یه وقت است که نظیر بحث احرام است، یه وقت نظیر بحث ابداع است. در بحث احرام میگن احرام المرأته فی وجهها، او تقطیه برش حرام است، تقطیه برش حرام است غیر از ابداست. یه وقت هست میگن که پوشوندن واجب نیست، و بل این معنیش نیست که دیگری بتونه نگاه بکنه، این تلازم نیست. اما یه وقت میگن ابدا جایز است. ابدا یعنی اظهار، برای کی میخواد اظهار کنه؟ وقتی ابدا صادق است که طرفی باشه در کار. اگر گفتن ابدا بکن یعنی اظهار بکن، اظهار بکن یعنی دیگری میتونه ببینه. پس اونی که تلازم نبود این بود که اگر شارع بفرماید که پوشوندن وجه و کفین بر زن واجب نیست، این دلیل جواز نگاه نیست. بله روشنه. مثل که پوشوندن وجه و کفین بر مرد واجب نیست، پوشوندن بدن بر مرد واجب نیست، اما نگاه زن بر او جایز نیست. اما یه وقت فهم بود که نه، اظهار جایز است، ابدا غیر از عدم وجوب ستر است. خب و فی صحیحة الفضیل قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الذراعین. سائل میگوید که آیه مشخص است، یه مستثنا دارد، یه مستثنا من. مستثنا وجه و کفین است، مستثنا زینت است. لا یبدین زینتهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. ما نمیدیم الا ما ظهر منها. آیا ذراعین، ذرا فاصله بین مچ تا مرفق است، این ذرا، ذرا ذرا که میگن نیم متر است، چون از همه این مرفق تا سرانگشت این رو میگن زر میکردن دیگه. زر دو تا ذرا است، ذرا که تقریبا با همه این دست اندازه میشدن میشد نیم متر. سوال میکند که آیا ذراعین، ذراعین زن من الزینت التي قال الله تعالی ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، آیا اینا هم جز اون زینت است یا زینت نیست؟ ما دو تا ابدا داشتیم، یکی لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها که مسئله بچ و کفن این تو هستن و ذراعین داخل نیست. حد اکثر اونجایی که علنگون است میکنن، حد اکثر. یکی فرمود ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، زینتهاشو فقط برای زنها شوهرهاشون رو برای محارمشون میتونه کنن. در این صحیحه از امام سلام الله علیه سوال میکنن که آیا ذراعین زن من الزینت التي قال الله تعالی ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، یعنی در جمله دوم نه در جمله اول، آیا از این هست؟ قال نعم. خب این چی رو میرسوند؟ میرسوند که منظور از این زینت موضع زینت است، نه اون انگشتر، نه اون طلا و نقره. پس ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها یعنی مواضع زینت را ظاهر نکند مگر اون مقداری که ظاهر است مثل وجه و کفین. به چه دلیل منظور از زینت موضع زینت است؟ به دلیل صحیحه فضیل، که صحیحه فضیل میگوید که آیا ذراعین جز زینت است یا جز زینت نیست. در جمله بعد که خدا فرمود ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، منظور از این زینت طوریست که شامل ذراعین میشود یا نه؟ خب این ذراعین یعنی زینت، یعنی موضع زینت، نه اون طلا و نقره. قال نه. بعد حضرت چیز دیگه اضافه فرمود، فرمود و ما دون الخمار من از زینه و ما دون از سوارین، اینا من از زینت است، یعنی اعضای بدن رو حضرت دارد بگرد. پس طلا و نقره منظور نیست. پس در جمله اولا که فرمود ولا یبدین زینتهن الا ما ظهره، عذر رو میخواد بگرد، برای اینکه حضرت در صحیح فضیل آمده ذراعین را جز زینت دانست، ما دون الخمار را که وجه هست جز زینت دانست، یعنی موضع زینت. نه نه، چون ذراع جزء وجوه نیست، ذراع جزء جیب نیست. در جمله او را دارد که ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، این جمله او دارد. در جمله دوم دارد که ولا یبدین زینتهن الا لبولتهن. اومد در صحیح فوزیل سؤال میکند که آیا ذراع جز زینت است یا نه؟ معلوم میشه منظور از زینت موضع زینت است دیگر، عضو است، نه طلا و نقره. حضرتون بله، ذراعین من الزینه است. این جمله اولا دارد که ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. ما بگیم منظور از زینت طلا و نقره است، با این صحیح سازگار نیست. چرا؟ چون در جمله بعد دارد که ولا یبدین زینتهن الا لبولتهن. اون وقت در صحیح فضیل از وجود مبارک امام سلام الله سوال میکنن که آیا ذراعین من الزینه است یا نه؟ فرمان بر ذراعین من الزینه است. پس معلوم شه منظور از زینت عضو دیگه، نه طلا و نقره. و در این صحیحه دارد که فیه دلالت ظاهره علی خروج الوجه و الکفین. چرا؟ برای اینکه حضرت ذرا را استثناء کرده، این من از زینه است. پایین تر از ذرا من از زینه است نیست دیگر. ولا یبدین زینتهن الا لبولتهن. از سؤال جواب برمی‌شد که این زینتی که حق اظهار ندارد از تو محدوده ذراع است به بالاتر، پایین تر از ذراع زینت نیست. خب یعنی موضع زینت نیست، یعنی جایز است. ذراع را بخواهد از ذراع به بالاتر را بخواهد ظاهر کند، فقط برای محارم خودش میتونه. مادون ذراع را میتونه برای محرم و غیر محرم ظاهر کنه. و فیها دلالت ظاهر علی خروج الوجه و الکفین عن زینت التي يحرم ابداؤها. پس دلیلتون که میگویید وجه و کفین اظهارش حرام است مطابق با آیه نیست و صحیح فضیل مخالف با آن است. خب اصل و اصحره منها صریح تر از صحیح فضیل مرسلت و مروک ابن عبید. این مروک اسمش صالح است، این ثقه است و استاد مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه است. منتها حالا چون بعضی از قسمتاش در روایت ذکر نشده، شده مرسله مروک. و اصره منها مرسلت و مروک ابن عبید لکن فیها زیادت القدمین علی الوجه والکفین. در اینجا دارد که ما دون الخمار من الزینه است و در اون مرسله دارد که کفین، وجه، کفین و قدمین اینا جز زینت نیستن. اینا رو میتواند برای غیر محرم هم ظاهر کند. از ذرا و بالاتر رو نمیتونه ظاهر کنه، وجه و کفین و قدمین هم میتونه ظاهر کنه چون اینا جز مظهرن. تو مسئله ستر صلاتی هم مستحضری، اونجا بین ظاهر قدمین و باطن قدمین فرق گذاشتن. اگر ظاهر قدمین پیدا باشه گفتن نماز باطل نیست، باطن قدمین گفتن ما ظهر نیست. چرا؟ برای که در حال مشی با کفش و زمین باطن قدمین پوشیده است، در حال سجود باطن قدمین با اون در این پیرهن بلند پوشیده است. پس الا ما ظهر منها باطن قدمین رو شامل نمی شود، ظاهر قدمین رو شامل می شود. لذا ظاهر قدمین را با وجه و کفین استثناء کردن. حالا الان چون بالاخره تو کفش است، برخلاف کفش سابق، بگوییم ظاهر قدمین جزء ما ظهر منها نیستن، اما وجه و کفین هستن و ظاهر قدمین هم مورد نیاز نیست. نیمی از افراد جامعه زنن، برای تمام نیازها، رفع نیازهاشون وارد جامعه هستن. اومد تمام مسئله این است که نگاه اینها مثل نگاه در و دیوار، اون دیگه نفس مسوله با آدم داره چی کار میکند، اون را آدم خودش باید حساب بکنه. روانشناس از روانکاب و فریبکار از کاری از نفس مسوله برمی آید که از هیچ دشمن مکاری ساخته نیست، اونقدر این قویست. انسان خودش باید مواظب باشد. این یک آیه است از قرآن پیچونده مسئله تقوا رو، یک دربین هی تقوا هی تقوا هی تقوا هی تقوا. تو سوره مبارکه 8 درت یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر ما قدمت لغتن واتقوا الله. این تکرار 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 نیست. یعنی کاری میخوای بکنی با تقوا باش، حساب دست باشه. جنبندی میخوای بکنی با تقوا باش. در تجارت انسان چیکار میکنه؟ اگر یه تاجر دو بار حواسش جمع نباشد آسیب میبینه دیگه. یه بار هین خرید فروشه، یه بار اونجایی که نشستی داره محاسبه میکنه. یکی مراقبت است، یکی محاسبت است، جای دیگر مربوط به مشارطه و امثال ذلک است. این دو یعنی این دو. هر کاری که میخواد وارد بشه اتقوا الله، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. حالا میخواد جنبندی بکنی، محاسبه بکنی، ول تنز و نفس و مقدمت لغته و تقول. تو محاسبه اون چی که سود بردی اون حساب بکنی، اون چی که ضرر کردی حساب نکنی، که محاسبه نیست. در مراقبت که چی میخری، چی میفروشی، چه نسیه میدی، نقد میدی و تقول، این در مراقبت است. در محاسبه پایان روز که میخوای جنبندی کنی سود بردی یا نبردی، سود حساب بکنی، ضرر حساب نکنی، نه، در محاسبه اتقوا الله. اصلا پیچونده مثل فبعیالا ربکم تکذبان. یه مطلب گفته اولش تقوا، آخرش تقوا، وسط و مطلب گفته. خب این خطر هست، مذنت و تهوع اینها هست. اما حالا اگه کسی حواسش جمعه، یا زن طور نیست که نگاه به اون مشکل ایجاد کند برای رفع نیاز زندگی، که نمیتونه همه کارها رو به عهده‌اش مرد بذاره، که این آمده تمام، یعنی تمام محور بحث اینه که نگاه به اون مثل نگاه به دیواره. آیا جایز است یا جایز نیست؟ در مو و بدن تعبدن گفتن جایز نیست، اما اینجا برو نگاهش مثل نگاه دیوار است عیب نداره. فرماش مرحوم شیخیده اسره منها مرسلت و مروک ابن عبید لکن فیها زیادت القدمین علی الوجه و الکفین. خب حالا فین قول که فقها که درباره قدمین فتوا ندادن، که ما هم چه اصراری نداریم که اگه یه روایت سه ضلعی بود به یک ضلعش عمل نکردن به بقیه عمل حجیت بقیه ساقط بشه، که این سه ضلع دارد وجه، کفین، قدمین. به قدمین عمل نکردن خیلی خوب، اما وجه کفن که سرش محفوظه، که این آسیب نمیرسونه که. ولا تقده عمل نکردنش را لأن طرح بعضی روایه لدلیلن لا یسقط باقی ها ان درجت الاعتبار. حالا درباره قدمین عمل نکردن، البته اون هم اینطور نیست که همه عمل نکرده باشن. بسیار خوب، اگر صادر شده و اگر دلیل بعدی آمده تخصیص زده، تقیید کرده، یه جملهش تقیید زده، معناش نیست که بقیه از بین رفته، که صادر شده سه ضلعی هست، حجت هست، لولا تقیید، لولا تخصیص، با روایت دیگه تخصیص خورده، تقیید شده. و فل کفایت عن قرب الاسناد عن الهمیری عن مسعد ابن زیاد قال سمعت جعفرا علیه السلام و سئل اما تظهر المرأة من زینتها قال الوجه والکفین، که اینم تأیید میکند. خب این حصر دیگه، این که در مقام تهدید است میفرد فقط وجه و کفن ظاهر بکنه، این روایت میتونه روایت دیگر تخصیص بزنه. اون دارد وجه و کفین و قدمین، اینجا روایت سوال بکنن، این چون در مقام مفهوم دیگه تهدیده، چون در تهدید است مفهوم داره. خب این روایت مقید اون روایت است، مخصص اون روایت است. و فیها ایزن در کفایه به سند لم یستصب از صحته عن علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألت عن الرجل ما یسله له ان ینظر من الیه من المرأة التي لا تحل له قال الوجه و الکفاین. خب اینا گرچه سند اینها یه مقدار خالی از ضعف نیست، ولی اینها به عنوان تأیید میتوانن اثر کنن. خب الى غیر ذالک من الاخبار التي یقف علیها المتتبع منها ما سیجیء فی مسئله جواز النظر لمعالجة المریض و منها ما سیجیء فی جواز سواء صوتها و منها ما دل علی کراهة الغنازة والغزة و نقش الراه بالخضاب للمرأة و ان النساء بنی اسرائیل هلکن بهذه اذ لو وجب ستر الوجه والکفین که غیرها لم تکره زینتها کما لا یکره تزیین و غیرها کیف شاعت و منها ما رویه ان دخول جابر مع النبی صلی اللہ علیه وسلم علی فاطمه سلام الله علیها فرعا وجهها اسفر من الجو فدعا رسول الله صلی اللہ علیه وسلم فشبعت و آد وجهها احمر و اما فی ما دل علی فی اخبار المسئلت السابقه علی اشتراط جواز نظر به ارادت تزویج ففیه اولا نمیدونه وقت هست یا باقی تموم شد. بله، ولی این را ایل برازی فهمید که انشاءالله زودتر تموم شد. والحمد لله رب العالمین.